بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در مسئله تقلید بود. من یه لغوی و اصطلاحی رو در تقلید بیان کردیم، ولی این جمله رو هم اضافه کردیم که لفظ تقلید برای ما در اینجا اثر چندانی نداره. ببینید، همیشه ما دنبال الفاظی می رویم که این الفاظ در کتاب یا سنت و یا لااقل در معقد اجماع، سه جا، کتاب یا سنت یا معقد اجماع، اگر در یکی از این سه جا آمده باشد لفظی، ما دنبال ظهور این لفظ میریم. آیا معنی لغوی داره؟ حقیقت شرعیه داره؟ اما اگر لفظی نبود در معاقد اجماعات یا در کتاب سنت نبود، ما دیگه کاری با اون لفظ چندان نداره. و گفتیم لفظ تقلید هم فقط در یک روایت مرسله احتجاج آمده، همون داستان تقلید مسلمانان از علمایشون و تقلید یهود از علمایشون و فرق بین این مسلمانان و یهود و چرا اونا مذمت شدن چرا اینا مذمت نشدن، در اونجا کلمه تقلید هست. کدام روایت؟ لطف کنید ببینیم. بسیار خوب، حال لواتش باز میبینیم ببینیم. بله، بنابراین ما روی این لفظ خیلی تکیه نداریم. بله، در بعضی از معاقد اجماعات هم آمده، مثلا ادعا کردن که لا یجوز و تقلید و عن المیت ابتداعا بالاجماع، ادعای اجماع کردن. سلام میکنم. درباره چی؟ عدم جواز تقلید ابتدایی میت. خب اینم معقد اجماعه. ولی سیاتی به این که اجماعاتی که در بحث تقلید است خیلی کارساز نیست. چرا؟ چون این اجماعات بعید نیست بیشتر از اغلا گرفته شده باشد و نتوانیم اینها رو متکی بکنیم به یه برنامه خاص شرعی. بنابراین اگر یه تقلید، ببخشید، یه اجماع تعبدی پیدا بکنیم، اونم روی واژه تقلید لا یجوز و تقلید ابتداعا، خوبه. لا یجوز و تقلید ابتداعا عن المیت، این خوبه. اما اگر نه، معقد اجماعی نداشتیم و آیه یا روایتی هم نداشتیم، دیگه استفاده کردن از این لفظ برای ما چندان مهم نیست. و در مباحث آینده همه جا باید بریم دنبال الفاظی که در کتاب و سنته. و الان امروز انشاءالله میرسیم یه مقدار از الفاظی که در کتاب و سنت آمده درباره اصل جواز تقلید. لفظ تقلید نیست، اما تعبیرات دیگر است. لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تعبیر به سؤال اهل ذکر است، تعبیر به تفقه و انذار است، تعبیر دیگری است. ما دنبال این تعبیر هستیم که در کتاب و سنته الفاظی برای ما ارزش داره که در کتاب و سنت وارد شده یا حداقل در یه معقد اجماع. و الا ما دنبال الفاظ نخواهیم بود. حالا اجماع تعبدی اینجا داریم یا نداریم میرسیم انشاءالله، عجله نکنید. ما عدل اربعه که ذکر کردیم اجماع هم میرسیم انشاءالله. بله، در میگن در آیات الفاظ مختلف، ما این الفاظ مختلف رو دونه دونه باید بررسی کنیم و قدر جامع بین اونها رو بگیریم. شما میگه قدر جامعش تقلیده، ما میگیم نه، قدر جامع دیگری داره. حالا هنوز نخونده الفاظ آیات رو چرا من میخواد شما قدر جامع بگیری جلو جلو؟ خب عرض کردم حالا برسیم، اگر یه اجماع، من اگر گفتم برای همین حرفا دیگه، اگر یه اجماع تعبدی داشته باشیم در معقدش لفظ تقلید آمده باشد، اون وقت جای این دارد که ما رو لفظ تقلید بحث کنیم. اگر نداشته باشیم اجماع تعبدی که فلا. خب بریم سراغ مسئله احکام تقلید. این موضوع تقلید روشن شد. و اما احکام تقلید، در احکام تقلید مقاماتی داریم. لنا هنا مقامات، المقام الاول فی جواز تقلید للعامی و ادلته. تقلید للعامی جایزه، ادله جواز تقلید رو در مقام اول باید بررسی کنیم. قبل از آنی که وارد بیان ادله بشیم و ادله جواز تقلید رو للعامی پیدا بکنیم، این نکته رو آیون در نظر داشته باشن. وان این است، مقلد در مسئله جواز تقلید باید مجتهد باشه. در مسئله نمیتون تقلید کنی. لا یجوز للعامی ان یکون مقلدن فی جواز تقلید و الا لدار. دو لازم میاد تازه دارید. حالا بدی غیر بدی خال ندارم، صحبت این است در این نمیشود جناب عامی مقلد باشه، بگه من از آقا سوال میکنم که آیا تقلید شما کردن جایزه یا نه. شما چطور از آقا سوال میکنی که تقلید شما جایزه است؟ اول باید جایز باشه تقلید از آقا تا سوال کنی چگونه جواز تقلید رو با تقلید به دست میارید. لذا عامی باید در این مسئله مجتهد باشه و مجتهد شدنش هم کار آسانی، اجازه و مجتهد شدنش هم در این مسئله آسانه. چرا؟ برای اینکه به سیره عقلا مراجعه میکنه. بعضی از ادله تقلید به قول مرحوم آخوند ارتکازیه، ارتکاز همه. هر کسی ارتکاز ذهنش این است که جاهل رجوع به عالم میکنه، یرجع الجاهل الى العالم. این ارتکاز ذهن همه است. این سیره اغلاست که میرسیم میگیم مهمترین دلیل تقلید هم سیره اغلاست. سیره متشرعه است از زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و زمان ائمه معصومین علیهم السلام تا بعد، همیشه عوام رجوع به علما میکردن، همه که اهل مطالعه کتاب و سنت نبودن. عوام عجم که حالشون معلومه، دسترسی به کتاب سنت ندارن. عوام عرب هم اونها نمیتوانن خیلی از مسائل رو زیر و بالا کنن ولو زبان عربی رو بفهمن. بنابراین عامی عقلش به این مسئله میرسه که آقا این سیره همیشه بوده. وقت بهش میگه چه تقلید میکنی؟ میگه همه دنیا تقلید میکنه، من زبان عوامی، همیشه مردم از علما سوال میکردم، کار من نیست، همه سوال از علما میکنم، همه دنیا همینطوره، همه مذاهب همینطوره. اما اعماق ذهنش ارتکازی است که فرمودن، ارتکازی است که در اعماق ذهن همه هست. بنابراین حداقل میشود عامی در این مسئله خودش مجتهد باشه. بنابراین ما عامی مقلد مطلق تو دنیا نداریم، حتی عوام هم مجتهد متجزی هم ولو در همین مسئله، در یه مسئله بالاخره مجتهد هم دیگه در جواز تقلید دلامی. و اما این که در رساله های عملیه می نیستن، این در واقع برای تقریب علال ازهانه، این در واقع دست عامی رو گرفتن و در این مسئله به راه انداختن است. در واقع میخوان تقریبه به ذهنش کنن، کما این که ممکنه مجتهد کار دیگری هم بکنه. آیه نفر تفکر فی دین، آیه سؤال، امثال اینها رو برای مقلد بخونه و یه مقدار تفسیر کنه و دستش بگیرد و پا به پا ببرد تا شیوه اجتهاد در این مسئله یاد بگیره، میشه در یه دونه مسئله بالاخره میشه زحمت کشید و اون رو واردش کرد، اونم مسئله که مبانیش خیلی واضحه روشنه. پس آنچه در رساله ها می نویسن، این در واقع تقریب به ذهنه، نه این است بخواهن القاء به مقلدین کنن که شما در مسئله جواز تقلید تقلید بکنید یا در مسئله تقلید اعلم. اینا تقریب به اذهانه، کما این که ممکنه غیر از اون سیره عقلا و سیره متشرق بعضی از آیات و روایات هم برای عوام بخونند و تفسیر کنند و اینها رو تو این مسئله به راه بندازن، مانعی نداره. قبل از این است در این مسئله همه باید مجتهد باشه. نه، بعد از تولد و ملاحظه کردن به این که هر کسی چیزی نمیداند از اون که میداند سوال میکند، سیره تمام عقلای دنیا بر این است که جاهل به عالم مراجعه می کند در تمام امور. الان می رسیم سیره رو انشاءالله شرح می دیم. بعد از آنی که اینو می بینه می فهمه در مسائل دینی هم خدا ازش این خواسته، میگه من که مجتهد نیستم، عمل به اعتیاد هم که نمی شه کرد، بنابراین علی ذلک من از علما سوال می کنم، گردن این علما هرچه بود گردن اینها من سوال میکنم و عمل میکنم. خواه همه مجتهد میشه در این مسئله؟ در این مسئله مگر چیه؟ بله، علی کل حال اون ارتکاز ذهن کافیه، سیره‌ای که بین غلاس کافیه، سیره‌ای که بین متشرعه میبینه کافیه. اگر آیاتی هم براش خوندن نخوندن لازم نیست بره از مجتهد این سوالی در این مسئله بکنه. پس نتیجه این شد مقلد در مسئله جواز تقلید نمیتواند مقلد باشد، بلکه در این یه دونه مسئله در عالم باید مجتهد باشد، یعنی نوعی تجزی برای همه انسان ها باید بدون استثناء قائل باشد. این مقدمه بحث بود. اذا عرفت هذا فعلا، بعد اجازه بدید، اذا عرفت هذا فعلا، این که استدلال شده است برای جواز تقلید، بالعدلت الاربعه، بعدله اربعه استدلال شده است بر جواز تقلید. دلیل اول دلیل عقلی نی، دلیل عقلاییه. و هو العمدت و الاساس فی هذه المساله، دلیل اول که دلیل عقلایی هست، عمده و اساس این مساله است. و آن استمرار سیره عقلاس فی جمیع الاعصار و جمیع الامثال و مختلف البلاد فی جمیع انحاء العالم على رجوع الجاهل الى العالم فی مختلف مجالات الحیات فی معایشهم و علومهم و فنونهم و صنایعهم و تجاراتهم و زراعاتهم. درم مردم جاهل رجوع به عالم میکنه، در صنایع، در مسائل تجاری تخصصی، در زراعات و در علوم. علوم هم رشته های مختلف، مثلا در طب، در طب، طب الانسان، طب الحیوان، طب النبات، اینا همش طبیب داره. انسان طبیب داره، حیوان طبیب داره، گیاهان طبیب دارد، آفات میشناسن، داروها رو میشناسن، سموم میشناسن، دفاع در مقابل بیماری های درختان، گلها، گیاهان، نباتات. در تمام اینها افراد بیخبر و ناآگاه مراجعه به آگاهان میکنن. در علوم حقوقی، در علوم ادبی، در فنون دیگر، در لغات، در همه چیز آدم، در معماری، در به اصطلاح انواع ساختمان ها، اینا هر رشته ایش متخصصی داره. پلی میخواد بسازد، متخصص پل سازی، مدرسه متخصص مدرسه، ساختمانی میخواهد برای مثلا بیمارستان بسازه، باید بره اهل تخصص اون ساختمان رو پیدا بکنه. ساختمان‌های مذهبی متخصصی دارد، و تازه ساختمان‌ها هم هر کدامش متخصصی داره. اون سفتکاریش، گچبری، آینه‌کاری، تأسیسات، برق‌کشی، همه اینها هر کجا انسان در زندگی دست می‌زند، در اونجا احتیاج داره به متخصصین و افراد جاهل در اونجا و افراد عالم مراجعه می کنن. خیلی خوب دیگه، همین تقلیده دیگه، رجوع به عالم این تقلید دیگه. ایشون میگن احتیاج نه به احتیاج به تقلید دارد، نه احتیاج به اجتهاد. جاهل رجوع به عالم میکنه، خب جاهل رجوع به عالم همین تقلیده دیگه. اون آقا گفته بود که کسی میخواست ادهی را از تقلید آقایی بیار تقلید آقای دیگری، گفت این آقا مسائلش خیلی مشکله، تقلیدش نکن، این آقا مسائلش آسانه. این وقتی راده وضو میشه، میگه باید از رستنگاه مو تا زنب انگشت ابهام وستا من الفوق الالاسفل کذا و کذا، تقلید لازمه بین اونها. گفت خیلی مشکله. اما اون آقا میگه وضو تو بگیر، برو نماز تو بخون، میگه احتیاج این حالا نداره. حالا ایشون هم میگه وجود جاهل با، خب وجود جاهل با آدم همون تقلیده دیگه. حالا هرچی، بالاخره این بدیهی رو ما داریم صحبت میکنیم، اخباری منکر این شده، حالا ما ناچاریم بگیم دیگه. بلکه نکته من میخوام در اینجا عرض کنم، اون نکته رو دقت کنید، که تمام مجتهدین دنیا در فنون معدودی مجتهدند و در فنون کثیری مقلدند. تمام مجتهدین دنیا در فنون محدود و معدودی مجتهدند، در اکثر فنون مقلدند. فرض کنید مجتهد در فقه، مرجع تقلید، این مرجع تقلید در طب آیا تقلید از اطبا میکنه یا نه؟ خانه میخواد بسازه، معماری میاره یا نه؟ کارشناس هرچه میگوید در مسائل مختلف آیا تبعیت از کارشناس میکنه یا نه؟ در یه رشته فقه مجتهده، در همه چیز دیگر رجوع الجاهله الالعالمه. این عیب نیست. این که بعضی ها میگن آقا تقلید چیه؟ شما هم مردم رو دارید نادان بار میارید، دعوت به تحقیق کنین، نه تقلید. یک شعاری میدن مردم دعوت به تحقیق کنیم نه تقلیم. سوال میکنیم بگو ببینیم مریض که شدی چی کار میکنی؟ تحقیق میکنی یا میبیش مجتهد اون فن که دکتره؟ میبیش اون دو تا رفیق همدرس رو در نظر بگیری، تو دبیرستان با هم بودن. ما گاهی مثال رو برای مردم میزنیم که کاملا برایشون روشن بشه. یکیم دو نفر، سه نفر، پنج نفر با هم در یک کلاس درس میخوندن، بعد وارد شدن در دانشگاه، این رفت رشته طب، اون دیگری رفت رشته مهندسی راه ساختمان، اون دیگری رفت رشته مسائل حقوقی، اون دیگری هم رفت رشته مثلا میکانیک و اینا. بعد اینا همشون با هم فارغ التحصیل شدن. این آقای طبیب میخواد یه خانه بسازه، پیش که میره چون رفیق مهندس ساختمانش، مهندس ساختمان مریض شد، پیش که میاد میشه این طبیب. هر دوشون در یه مسئله حقوقی گیر کردن، قانوندان کیه؟ اون رفیق. هر سهشون در یه مسئله صنعتی گیر کردن، متخصص این صنعت کیه؟ اون رفیق چهارم. همشون مجتهدن، همشون مقلدن، در یه رشته مجتهدن در بقیه. این شعارات چیه که مردم را چرا دعوت میکنید به تقلید، دعوت کنید به تحقیق، دعوت کنید به تر، دعوت کنید به ریا؟ این که نمیشه. مهم این است که علوم دنیا گسترده است، فنون صنایع متنوع است، کشاورزی متنوع است، تجارات متنوع است، صناعات متنوع است. یک انسان نمیتونه تو همه اینها متخصص بشه و نه در عشری از اعشار آن. هزاران رشته ما داریم در دنیا، من دو رشته، سه رشته، بقیه هزاران رشته ناچارم مقلد بشم. و هرگز هم به خودش حق اجازه این حرفان نمیده. از دکتر بپرسه آقا به من ببینم این نسخه ای که برای ما نوشتید، مثل اینکه پیش علما میان، آقا این مسئله که شما میگید دلیلتونم بفرمایید ببینیم چیه، چرا این فرای اینطور تر دلیل میدید. خب پیش دکتر که میروی نسخه ای که به تو میدهد که باید این رو آمپولش یک در میان باشه، این دارو 8 ساعت یک بار باشه، اون در 24 ساعت دو مرتبه باشه، یکی قبل از غذا، یکی وسط غذا، یکی بعد از غذا، یکی نمیدونم حاشق کوچک باشه، یکی بزرگ باشه، از اون طبیب سوال میکنی آه چرا 24 ساعت دو مرتبه، چرا 8 ساعت یک مرتبه، چرا قبل از غذا، چرا بعد از غذا؟ میگه این فضولی ها به شما نرسیده دیگه. یا من طبیب میدونی بوچش، یا نمیدانی برو پیش کسی که طبیب میدانی. من اگر شهر بدم تو نمیفهمیم. 7 سال باید درس بخونی تا بفهمی من استدلالم چیه. من کلمم بیام برای تو شهر بدم؟ همین انتظاری که از طبیب داری از یه مجتهدم همون انتظار داشته باشی. مجتهدی که 40 سال زحمت کشیده، اتفاقا علوم ما فارغ التحصیل شدنش خیلی دیرتره، به یه معنا فارغ التحصیل نداره، تحصیلش ابدیه الی آخر العمره. یه همچین علمی شما آمدی میگه به چه دلیل نمیدونم حرام است انگشتر طلا برای مردان نه برای زنان، من میخوام تحقیق کنم، تقلید نمی کنم. همینجا محقق شدی؟ تو در کوچکترین مسائل مقلد هستی. در زندگی در یک چیزی میخوای قیمت بکنی، میره پیش این بزاز آقای کم میارزه، میگه آقا این اینطوره، اینطوره، مرغوبه، نامرغوبه، فلان و اینها، حالا استدلال ازش بخواه. میگه آقا وقت دو برو دنبال کارت، میگه بیکار هستی، یا ما رو کارشناس میدونی یا ما رو کارشناس نمیدونی. اینو میگم در مقابل این شعارهایی که بعضی از این تازه به دوران رسیده ها در مسائل مربوط به تقلید میدن، خیال میکنن ما هستیم که تقلید رو ابداع کردیم و اختراع کردیم. تقلید از روز اول در دنیا بود، از روز اول در دنیا بود، از زمان آدم یه خود این طرف در شروع شده. هر کسی کارشناس هر چیزی شد، مرجع سؤال درون شد و دیگران مراجعه میکردن قبل از اسلام هم بوده. بنابراین شارع مقدس امضا کرده است این رو، این امضای شارع هم باش خورده، این امضای شارع هم باش خورده است. فبنان الازاده که اولین دلیل ما سیره اوغلاس به زمیمه امضای شارع، نه تنها در مسائل دینی، در تمام مسائل حیات، در تمام فنونی که احتیاج به تخصصی دارد، در همش مراجعه جاهل دادم می کنم. گاهی انسان یه چیزای ساده می بینه و اینها مبدع تنبه تازه می شه. فرض کنید یه دسته از فضلا، علما، مجتهدین، اطباء، مهندسین راه افتادند و خان برن خانه رفیقشون، آدرسی هم دادند و میان این کوچه و اون کوچه و این خیابون و خیابون. یه بچه 7 ساله اونجا ایستاده، سوال میکنن کوچه فلان کدامه، خانه فلان کیه. بچه 7 ساله میفته جلو و علما و زلا و دکاتره و مهندسین پشت سر است. او مرجع تقلید و اینها مقلده. او چرا؟ چون او میدونه خونه فلان کس کجاست، عالمه. اینا جاهلن. در همین مسئله رجوع جاهل بادم میشه، حال بگید اینا فلان و هرچی هستن دیگه، چه مانعی داره؟ این یه چیزیست که با زندگی ما عجین شده. مسئله اجتهاد و تقلید ها با تار و پود زندگی ما قاطعه. این چیزی نیست که بشود شعار روش بدیم و ببریم زیر انکار. حتی این جمله هم بگم از این بحث بگذرم، حتی اخباری که میگه منکرم، انما ینکرهو باللسان، یا نزاع لفظی دارد بین اجتهاد معنی عام و اجتهاد معنی خاص خاطی کرده، و الا اخباری هم عوامشون از همین علمای اخباری مسائل رو میگیرن. عوام مردم اخباری هاشون چکار میکنن؟ باز مراجعه به علماشون میکنن. حالا اسم اینو تقلید نمیذارن، ولی واقعش تقلیده. در عمل عوام اونها مقلدن، سر از کتاب و سنت در نمیارن. تو سر از کتاب و سنت در میاری؟ بجه فرمون. فعلا هزا این محکمترین دلیل. و یاد مبارکتون باشه، ما در مسائل دیگر، تقلید علم، تقلید میه، تقلید چی، تقلید چی، مسائل مختلف، متجزی، غیر متجزی، باید برگردیم سراغ همین اصل اساسی که بنای عقلا بوده باشه. آیه اصلی رو در مسائل آینده هم همین سیره قرار. هزا هو دلیل الاول. در اینجا یه نکته رو هم باید اضافه می کردم که الان باید اضافه کنم، و آن این است که این اماره اوغلائیه که حجیت قول عالم یک جاهل بوده باشه، این اماره اوغلائیه مانند بسیاری از امارات اوغلائیه ناشی از انسداد صغیره. یعنی خیلی جاهاز اوغلا میبینن اگر تکیه بر علم قطعی کنن راه برشون بست میشه، و لذا تکلیف تکیه بر علم قطعی نمی کنن. چرا؟ چون را بسته میشه. الان اگر عقلا میبینن در همه فنون مختلف دارن تکیه بر علم کنن، در طب تکیه بر علم کنن، نمیتونن. کی میتوانه علم پیدا کنه؟ در مسئله ساختمان تکیه بر علم ناتارم چیکار کنن؟ باب علم منصده، بیماریش هم که نمیتوانه بل کنه، رها کنه به حال خود، ناتاره به سراغ زنون قابل ملاحظه. و لذا مسئله انسداد سبب میشود که قول عالم را للجاهل حجت. یا سبب می شود ظواهر الفاظ حجت کنند، سبب می شود ید و حجت کنند. شما ید و حجت نکنید از کجا می توانید بفهمید به اینکه این املاکی که دست مردمه یقین پیدا کنید مال ایناست، قصد نیست، دزدی نیست، چی نیست، چی نیست، راهی برای علم نیست، ناچاره ید و حجت کنید. قالب این امارات عقلائیه از اونجا حجت میشه که در مورد خودش یه انسداد صغیری هست، یعنی در باب تشخیص املاک اگر تکیه بر علم منحصرن بکنی منصد میشه، در مسائل تخصصی تکیه بر علم کنی باب منصد میشه. این همون چیزیست که مرحوم آخوندم در یه نیم خط یه اشاره بهش کرده، و الا لن صد باب العلم علی العامی. حالا ایشون در خصوص اینجا گفته من در تمام امارات عقلایی هم، تمام نه، در قالب امارات عقلایی این مسئله رو سرایت میدم و عرض میکنم غالبا حکمت نه علت البته، حکمت حجیت امارات و قلایه انسدادهای صغیریست که در مورد اینها هست و اون وادار کرده اقلا رو بر این که دست به دامن غیر علم دراز کنن. میبینن اگر غیر زون باشه زندگی نمیتوانن بکنن. حتی مهمترین سرمایه هاشون رو دست این امارات زنیه، مثلا اشخاص میخوان قلبشون رو جراحی کنن، قلب دیگه مسئله حیات و مماته. بالاخره سوال میکنه علم این علما کیه؟ بالاخره میگن فلان کس علم است، و میگه انا لله انا الیه راجعون، خودش میره دست اون دیگه. یکی میگه جراحی بکن، یکی میگه نکن، یکی میگه لازمه، یکی میگه لازم نیست. بالاخره قول یکی رو در این وسط که ارجح هست انتخاب میکنه، ولو ظنی هم هست، جانش میره دست او، نالالاش هم میگه و چاره هم نیست. خیال نکنید در امور بسیطه این امارات رو به کار میاندازن، در مهمترین مسائل حیات و زندگی هم استفاده از اینها میکنن. هادا قوت دلیل الاول، که اون دلیل عقل البته دلیل عقلائیست. نه، در هر موردی خود اونجا منصد میشه و ما مجبور میشیم عمل کنیم به قول اماره. مثلا در ملک ما علم منصد است و همونجا ما قول ذلیت رو حجت میدانیم و ید رو نشانه ملکیت میدانیم. در خود املاک کار به جای دیگه نداریم، میخواد جای دیگه باب علم منصد باشه، میخواد جای دیگه باب علم منصد، همه جا باب علم مفتوح باشه باشه، ولی در باب ملک یقین ملکیت نمیشه پیدا کرد. پس چکار کنیم؟ در همین جا که انسداد صغیره، در همین جا ید رو حجت میکنیم. و اما دلیل ثانی، آیاتون من الکتاب العزیز، از قرآن مجید استدلال کردن. اول آیه نفر و هنا آیات، استدلوا من القرآن لآیه، آیه اول آیه نفر است. آیه 122 سوره توبه، و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. نظر مبارکتون باشه. آیه نفر ما یه جا مفصل صحبتش کردیم، کجا؟ در حجیت خبر واحد. بنابراین اون بحثایی که اونجا گفتیم در اینجا تکرار نمی کنیم. تنها نکته ای که در اینجا روش باید تکیه کنیم منهای اون بحثا، که اون بحثا رو دوباره باید ببینیم. منهای اون بحثا تنها مسئله که در اینجا تکیه میکنیم عبارت هست از این است که این آیه میگن بیشتر ناظر به اجتهاد و تقلیده، نه ناظر به خبر واحده. چرا؟ به دو دلیل. دلیل اول لیتفقهو، تفقه کار مجتهده، کار راوی خبر تفقه نیست، الفاظی رو شنیده همون الفاظ رو نقل کنه در مقام روایت کافیه، عین روایت رو بنویسه، عین کلامی که از دلب مبارک معصوم شنیده بنویسه برای دیگران نقل کنه. و رب به حامل فقه الا من هو افقه من، ای بسا مصداق حامل فقه می شود به سوی کسی که افقه منه. تعجب فرمید فبنان علا ذالک، در اینجا مسئله تفقه در روایت شرط نیست. تفقه فهمه، فهم مال مجتهده، راوی سماعه. همه راویه که نمیخوان نقل به معنا بکنن که به فهمه، نقل و الفاظ میکنه، نقل و الفاظ هیچ. ها یاد گرفتن همون نوعی اجتهاد است، نوعی اجتهاد تفقه. تفقه یعنی نوعی اجتهاد، دونسته یعنی نوعی اجتهاد. حالا لفظش شما عوض میکنی به لفظ محلی خودتون در میاری، همون ما میگیم اجتهاد. بعد این مجتهده، یعنی مقلد نیست. بعد اجازه، دوم لینذر قومهم، بعد میان انذار میکنن. اجازه بدید لینذر، کلمه تقلید ما کار نداره، لینذر قومهم اذا رجعوا الیهم، انذار کن. آیا انذار وظیفه راویه یا وظیفه مجتهد؟ راوی وظیفه انذار نداره. آقا این روایت نقل کردی؟ برو دنبال کار دیگه، حالا وجوب آورده. من خودم من میفهمم از این برای چه کار به این کارها که این دلالت بر وجوب دارد یا دلالت بر استحباب دارد. تو الفاظ مبارک معصوم برای من نقل کردی، بقیه التماس دعا خدا حافظ، اون انذاری نداره. کسی که انذار دارد اون کسی است که از درون آیات و روایات احکام الهیه را استخراج کرده، یقین به وجوب و حرمت پیدا کرده و لذا انذار میکنه، یقین به استحباب مستحب و از واجب شناخته، حرام و از مکروه شناخته، انذار. پس انذار کار مجتهده، تفقه هم کار مجتهده. درست؟ بعد از آنی که تفقه کرد و انذار کرد قومهان ازادت جاو الیهم لعله هم یحذرون، از لعله هم که وجوب فهمیدن، لعله هم گفتیم معنیش وجوبه، دلیلش رو در رس خبر واحد گفتیم. حذر استحبابی معنی نداره، ماده حذر یه ماده است که یا واجبه یا هیچ، یا واجبه یا هیچ، مستحب در حذر نیست. اونجا بیان کرد فعلا آزال اللهم یحذرونم، که لعله در مورد خداوند دلالت بر مطلوبیت داره، مطلوبیت هم در اینجا در مصداق وجوب متمرکز میشه، مطلوبیت حضر استحبابی معنی نداره به دلیلی که در اونجا گفتیم. بنابراین استحباب پیدا میکنه، چیز واجب میشود حضر، یعنی یجب علی المقلدین القبول. قول مجتهد متفقه منذر حجت میشه برای اونها. در اینجا دو تا اشکال هست، اگر این دو اشکال حل بشود آیه دلالتش کامل میشه، و اگر حل نشود فایده ای نداره. اولین اشکال این است که مرحوم شیخ و مرحوم آیاخوندم دارن، بعضی دیگر هم تبعیت کردند و قبول کردند، و این است که میگویند آیه اطلاق ندارد، لعلهم یحزنون اطلاق ندارد. لعله منظور حصول علم، لعله منظور حصول علمی، یعنی اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون بعد علمهم بالحکم. از کجا میدانید اطلاق داره؟ حصل لهم العلم و لم یحصل لهم العلم. نخیر، ما قدر متیقنش میگیریم و قدر متیقنش این است که علم حاصل میشه. اگر این مسئله به این صورت مطرح کنیم، حق این است که این مشکل درست نیست و اطلاق داره. آیه اطلاق لعلهم یحصلون قید علم داره، سوان حصل لهم العلم و لم یحصل. ولی آیه مشکل دومی داره، وان این است آیه در مقام بیان از وظیفه کیا هست. آیا وظیفه نافرینه یا وظیفه اون قومه یا هر دو در بیان میکنه؟ آیه در مقام بیان وظیفه مجتهدینه یا مقلدینه یا هر دو؟ لبه چیز آیه مال مجتهدینه، و ما کان المؤمن اللی انشد و آم کافه همه نلم ادهی برن چی کنن؟ بگیرن یه چی کنن؟ انذار کنن لعلهم یحذرون، شاید اونها بپذیرن. پذیرا بشن. ممکنه کسی بگه آیه اولا و به ذات در مقام بیان تکلیف نافرینه و در مقام بیان از تکلیف اون قومه هم نیست، بنابراین اون بیان اجمالی می شود. اشکال اول، قدر متیقن میخوان که هم نبگیرن بعضی ها. ما میگیم قدر متیقن نداره. ببینید مقدمات حکمت چهار تاست دیگه، یکیش این هست قدر متیقن نداشته باشه. بعضی ها ممکنی به قدر متیقن بچسبن. ما میگیم آقا قدر متیقن مضر نیست به ادعا. ولی اشکال دوم این است که یکی از مقدمات حکمت کون المتکلم فی مقام البیانه، متکلم باید در مقام بیان باشه و در مقام بیان اینجا نیست. مقام بیانش رو باید ثابت کنیم. اگر واقعا ما مطمئن نشویم که در مقام بیان است از دو جنبه، پس اشکال به اطلاق گاهی از ناحیه قدر متیقنه. لعل مرحوم شیخ، من نمیدونم لعل مرحوم شیخ یا مرحوم آخون از ناحیه قدر متیقن اشکال کرده، ولی اشکال دیگری هست از ناحیه نبودن در مقام بیانی. اگر این اشکال دوم رو بپذیریم و آیه دلالت نداره. و علا کل حال، این علا کل حال هم نگم این بحث تمام. فل جمله در مقام بیان وظیفه اوناست، فل جمله یا در مقام بیان وظیفه اوناست، من جمیع الجهات. ها اگر رو به قبله نشستید و قسم حضرت عباسی خوردید که در مقام بیان وظیفه اون به اصطلاح قومم هست، من جمیع الجهات، نه فل جمله. فل جمله که پیداست در مقام بیانی. اگر یقین پیدا کنید که در مقام بیان است من جمیع الجهات نسبت به اونها، حق با شما میشه، خوبه، میتوانید بشتم از اون. اما ما یقین نداریم این آیه در مقام بیان بیش از مسئله نافرین باشه. حالا علا کل حال سلمنا به این که اجازه، سلمنا که این آیه دلالت داشته باشه، بسیار خوب. ولی در این حال اجازه، سالی بود بعدم چون وقت تمام شده من این جمله رو بتونم تمامش کنم. اگر فرضاً توانستیم این مشکل اطلاق رو از ناحیه در مقام بیان بودن حل کنیم، اگر حل شد مشکل، تازه آیه تأسیس نیست، امضا است، امضا اون لما اندل و خلا، عیب نیست، اشکال نیست، نمیگم اشکاله، ولی آیه بیان امضایی لما عند العقلاء رجوع الجاهل بلن عالم فی جمعی مجالات حیات وقت بر میگرده به این. پس سرانجام اگر بتوانیم آیه رو زنده کنیم، آیه رو به عنوان یک دلیل خواهیم پذیرفت که امضای چیزیست که در نزد عقلاست. فردا میریم سراغ آیات دیگر انشاءالله.